درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشایی هستم. هفته پیش هم با ایشون گفتگو داشتیم، فکر کنم 2 هفته پیش بود، و امروز قراره که راجع به شیر خورشید با هم صحبت کنیم، یعنی از دانش گسترده ایشون در این زمینه استفاده کنیم. جناب دکتر درود بر شما.
درود بر شما، امیدوارم که بتونیم باز برای بار دوم با هم یه گفتگوی مفید رو داشته باشیم.
خیلی ممنون که افتخار دادین و اومدین به برنامه. میدونم که خیلی هم سرتون شلوغه و وقتتون واقعا درگیر هست. قرار با هم صحبت کرده بودیم پیش از این راجع به این که این هفته راجع به شیر خورشید و گذشته شیر خورشید صحبت بکنیم، که اصلا این شیر خورشید از کی روی پرچم ما اومد؟ آیا از دوران صفوی اومد یا برمیگرده تاریخچش به خیلی قدیمتر؟ اینو به ما بفرمایید.
بله، خب نخستین بار ما طبق داده هایی که ادیبان ما جناب مشتبه مینوی و جناب کسروی کار کردن و کارهاشون هم منتشر کردن، اینطوری است که نخستین بار یک پادشاه سلجوقی به نام قیاس‌الدین کیخسرو که در قسمت بخشی از ترکیه امروزی حکمرانی میکرد، این تصمیم گرفت که همین شیر رو وارد سکه که میخواست بگذاره و میخواست طرف دیگرش هم خانمش که یک با یک پادشاه گرجستان با یک دختر زیبای ازدواج کرده بود اون رو بگذاره. بالاخره آدم های مذهبی گفتن که خب نمیشه شما چهره خانم خودتون رو، همسر خودتون رو در پشت سکه بگذارین. با اینکه عادت بوده در دوران ساسانیان اینا همیشه این کار رو میکردن، ولی خب دیگه اینجا تقریبا ما در دوره اسلامی هستیم و گفتن نمیشه. در نتیجه اینا چیکار کردن؟ اینا به جای اون بانوی زیبا خورشید رو گذاشتن. در نتیجه شیر بود و خورشید هم بود. خورشید جانشین چهره اون بانوی گرجستانی میشد در نهایت در روی سکه. و این داستانی است که خب ادیبا شرح دادن و جناب مینوی هم اینو گرفته و جناب مینوی اصلا به اون دستور خب گفته بودن که شما در این باره بنویسید. اون در لندن بود در حدود سال 1308 فکر کنم، و خب مقاله پژوهشی میکنه، پژوهشو میفرسته و بین نتیجه میرسه که خب بالاخره این شیر خورشید یک پدیده هوسی هست و خب جنبه تاریخی ندارد. بعد از اون آقای کسروی، خب پس برای نخستین بار اون چیزی که ادیبا که خودشون هیچ وقت شیر زنده و شیر مرده رو ندیده بودن، بالاخره در این جهت حرکت کردن که شیر باشه، ولی این شیر خب حیفه که چهره اون بانو رو بگذاریم چون اسلامی نیست، و خب شیر خورشید شد. چیز جالبی که تو این داستان میمونه اینه که به صورت سکه این منتشر میشه و کم کم وارد پرچم هم میشه، وارد نشان دولتی میشه. از طرف دیگه هم ادیبا که کار کردن، ادیبا از زمان خیلی قدیم همیشه در این باور بودن که ایران، مملکت ایران، ایران زمین در چیز هست، در فلک اسد و خورشید با هم هستن. در نتیجه اسد یعنی شمس و اسد هستن، یعنی هم شمس هست هم اسد هست، هم خورشید هست هم شیر هست. و این هم یک باوری بوده که از زمان قدیم وجود داشته و خب همچنان در ذهن مردم بوده، تا اینکه جناب کسروی هم به اون اشاره میکنه. در کارهای کسروی خب یک داستان شیر خورشید از خیلی قدیم گفته میشه، و چیزی که جالبی داره فرق کسروی با آقای مینوی این است که کسروی رد نمیکنه، با اینکه آقای مشتبه مینوی که هر دو از ادیبان سرشناس ما بودن اینو رد میکنن، ولی با همه اینا در دوره احمدشاه قانون برمیاد که این شیر خورشید در دستگاه دولتی باشه، چه به صورت نشانهای که به هدیه به مردم بدن، به بزرگان بدن، در هر صورت شیر چه خسبیده، چه ایستاده، چه نیمرخ، چه تمامرخ، چه با شمشیر، چه بدون شمشیر بود. و ما میبینیم که بالاخره اون نقش با شمشیرش روی چیز موند، روی مجلس شورای ملی گذاشتن و نقش پرچم ایران شد و همینطوری موند تا اینکه در جمهوری اسلامی به طور کامل برداشته شد. و خب وقتی که این ادیبا نشستن و مطالعه کردن در دوره احمدشاه به یک نتیجه رسیده بودن، برخلاف جناب کسروی و برخلاف جناب مجتبی میدوی، اینا با کارهای این باستانشناسا آشنا شدن و دیدن که در باستانشناسی خورشید نقش مهمی رو ایفا میکرده و خیلی چه تندیسش چه مجسمه های دیواریش رو پیدا کردن. و به همین جهت همیشه مردم ایران به این شیر و خورشید اهمیت میدادن. ولی اگر خواسته بشیم بیشتر دورتر بریم، حقیقت یه چیزی دیگه است. وقتی که ما اگر برگردیم به دوران قدیم، میبینیم که دوره سلسله 27 مصر رو ایرانی ها تشکیل میدادن و در نتیجه در این سلسله ها که چندین شاه هخامنشی هم بودن از جمله داریوش و خشایارشا، وقتی که آثار قدیمی رو نگاه کنیم میبینیم که در حدود 120 سالی که ایرانی ها در اونجا حاکم بودن، بعض از این پادشاه ها مانند داریوش و خشایارشا به صورت خدا جلوه کردن، خدای دو دنیا جلوه کردن، یعنی خدای هم دنیای سیاسی و هم دنیای مذهبی و هم دنیای از نظر جغرافیایی شمال مصر و هم دنیای جنوب مصر. و این سنگ نوشته ها در یک دره به نام امامت وجود داره، هنوز هم وجود داره. و از یک طرف داده های تاریخی که در امامت وجود داره درباره شیر خورشید و در شهر خرگه که تقریبا در 250 کیلومتری غرب رود نیل واقع میشه، تو وسط صحرا همین اکنون، اونجا هم ما آثاری از شیر خورشید میبینیم. یعنی اگر در خرگه بریم میبینیم که کاخ داریوش مانند همین تخت جمشید هست، در 8 پرده خود داریوش کشیده شده و داریوش به عنوان فرستاده خدا در اونجا نقش شده. و اگر ما در بخش دره امامت نگاه کنیم، یعنی از طرف وسطهای نیل به دست راست به طرف شرق بیایم، یه دره هست که اون امامت هست و در اونجا کانهای مس، طلا و این گونه کانهای وجود داشته. و اگر در اونجا هم بریم نگاه کنیم، همین امروز هم یک سنگ نوشته ها وجود داره و این سنگ نوشته ها درباره داریوش، یادگاری از دوره داریوش و خشایارشا است، هم خشایارشای اول هم خشایارشای دوم. در نتیجه وقتی که اسم این پادشاهان رو نگاه کنیم به چیز جالبی برمیخوریم. این پدیده این است که در تمام نوشته هایی که شاه هخامنشی رو میخواستن بگن بنویسن با خط هیروگلیف، ناچارن هم شیر وجود داره و هم خورشید. خود به خود در یکی از اینا که داریوش باشه خورشید رونده است، مثلا در اونجا یک مهر وجود داره که هر کس نامش در داخل مهر بیامد جز خدایان، جز فرعون حساب میشد، و اون در داخل اون مهر هم خورشید وجود داره و هم شیر. ولی شیر در هر دو به عنوان الفبای هیروگلیف برای که فارسا رو نشون میدن، شیر و خورشید شاهان پارسی همراه بوده. در نتیجه برای خشایارشا هم همینه، فرق خشایارشا با داریوش اینه که داریوش رونده است، مال خشایارشا ایستاده است، ولی هر دو شیر خسبیده هستن. داریوش در سال 36 به گمانم از سلطنت خودش اونجا بوده و این چیزها این حرکت ها و اون کاخ و همون چیزایی که ما در تخت جمشید ببینیم دقیقا همونا وجود داره در جای خرگه که همین اکنون هم وجود داره، از زیر خاک هم بیرون اومده، دیده میشه، نقاشی های رنگیش هم هست و اون چیز هم که مربوط به خشایارشا هست، البته بازم هم شیر و هم خورشید در نوشتن به کار رفته. پس ما به این نتیجه میرسیم که داستان شیر و خورشید یک داستان بسیار قدیمی است و داستان اون چیزی که ادیبان و بزرگان ما میپنداشتن مانند جناب مینوی و جناب کسروی نبوده، یک تاریخ قدیمی تری داره و ما کم کم میبینیم که در تخت جمشید هم شیر چگونه جایگاهی داره و در شوش هم میبینیم شیر چگونه جایگاهی داره و در کل شیر یک حیوانی بوده که در زمان قدیم در ایران بوده و از اهمیت خاصی در باورشناسی ایرانی هم برخوردار.
بسیار عالی. بعد این داستان شمشیر چیه؟ این شمشیر از کی بهش اضافه شد؟
داستانه؟
شمشیر، شمشیری که دست شیر هست.
آها، ببخشید من صدای دستگاه رو بلند کنم ببینم. داستان شمشیر این در مجلس در ایران اتفاق میفته، چون ما چون بالاخره این مردم ما مذهبی هستن و این شیعه اعتقاد زیادی به بزرگمنشی حضرت علی داشته و خب نشان این بزرگمنشی همون ذوالفقارشه و این ذوالفقار دو سر هست و در نتیجه برای اینکه این شیر خسبیده بیکار نباشه رو چهار تا پاش هم تنها راه نره، به دست راستش یک شمشیری دادن و اون شمشیر ما میبینیم که چگونه وجود داره و چگونه این شمشیر که در نهایت ذوالفقار حضرت علی است در دست شیر و اون شیر نر هست و همیشه نمایان هست تا اینکه در دوره جمهوری اسلامی اینها همش حذف شد.
فقط با شمشیرها یه چیزی درست کردن، گفتن که این الله هست. بله، به هر حال توضیحات خیلی جالبی بود راجع به شیر خورشید. پس یعنی از دوره هخامنشیان ما شیر خورشید رو داشتیم، به چه شکلی نمایش داد؟ بعد در دوره ساسانیان و اینا چطور؟ موقعم بود همچنان شیر خورشید توی نقشای، یعنی توی پادشاهان بعدی به قول معروف بود اصلا این شیر خورشید توی نقشای باستانی پیدا کردن چیزی؟
در نقشای زیاد شیر خورشید، اصلا شیر و خورشید جداگانه یا با هم؟ معمولا جداگانه در خیلی از آثار فلسکاری های مفرق و اینا وجود داره در دورای مختلف سلسله های مخصوصا هخامنشی و ساسانی، پارتا نیز همینطوری، ولی این به گونه‌ای که ما اکنون ازش استفاده میکنیم که یک شیری، یک خورشیدی در پشت شیر باشه کمتر دیده شده، ولی خب هستن در دوره سامانی هم، سامانیان هم وجود داشتن. ابو معشر بلخی هم از یک شیر خورشید صحبت میکنه که این شیر همون شیر خورشید شبیه به همین شیر خورشید امروزی هست، ولی خب شمشیر نداره. وجود داشت در نهایت، بعدن غزنویان در پرچمشون شیر خورشید آوردن، خیلی ها در آوردن و بعد صفویان نسبت به غزنوی ها خیلی دیرتر هست، چون مسعود غزنوی خودشو به ساسانیان نسبت میداد، پسر محمود غزنوی که مسعود بود خودشو به ساسانیان نسبت میداد، از طرف دیگه پادشاهان سامانی خودشونو به اونا هم به ساسانیان، همه اینا خب طبیعتا یک چیز بوده، یک رسمی بوده که اگر خودشونو به قدرتمندای قدیمی نسبت بدن طبیعتا اینا حق دارن پادشاه هم میده بشن و چون نشان اونا هم شیر بوده و خورشید بوده، خب طبیعتا غزنویان هم همین شیر خورشید رو در چیزهای خودشون آورده بودن. یک چیزی دیگه هم لازم هست که بگیم، اینه که در زمان قدیم نشان خارج از همون پرچم کاوه آهنگر، یعنی درفش کاویان که اون نشیر داره، یک نماد کمی از خورشید داره، ما زبان قدیم فراور که به گونه یک پرندهی با بال گسترده بوده در پرچمهای ما بوده، چون این و بعد خورشید بهش اضافه شده و در سالهای بعد به عنوان یک چیز تبرکی بازم در باورشناسی بوده که خورشید سوار شیر سوار خورشید باشه. ما خیلی وقت داریم خورشید اکنون در پشت شیره، ولی وجود داشته، نگینای انگشتری وجود دارن که در موزه هستن. یک شب من دیدم که خود شیر جولان میکنه در روی فرور که در نهایت نماد خورشید بوده اون زمان، یعنی یک خورشیدی با اشعهاش خود شیر روش جولان میکنه. اینا یک گونه‌های مختلفی بوده که هنرمندا بر اساس باورهاشون درست میکردن، ولی خب اکنون همه اینا تقریبا در ایران امروزی از بین رفته. یک ما اگر دوره ساسانی مثلا 500 سال پیش از مسیح رو در نظر بگیریم و اکنون در حدود 2600 سال ما شیر خورشید رو سند داریم که وجود داره. در نتیجه یک چیزی نیست که در همون لحظه آخر با تصمیم یک عده آدمی که ما نمیدونیم کی بودن از کجا آمدن حذف بشه و مردم ما نماد شیر خورشید رو در مثلا هلال احمر به قول خودشون به جای شیر خورشید گذاشتن، در صورتی که این شیر خورشید یک داستان و یک چیزی پایداری است که از 2500 سال 2600 سال عمر داره. ولی این بقیه چیزایی که آمده همین 3-4 سال اخیره و همش هم قلابی است، چون هلال احمر اصلا ایرانی نیست، نه اسمش ایرانی است نه خودش ایرانی است. ولی خب اینو ما باید بدونیم که در تمام نقش‌های قدیمی اونی که به اسم هلال میگیم یا ناخنک یا که مال ماه هست با ستاره، همیشه در آثار ساسانیان مخصوصا و حتی وجود داشته اشکانیان و ساسانیان. این خورشید اگر بیشتر در هخامنشیان بوده، هلال و یعنی اون ماه و ستارهش در بخش ساسانیان بوده و بیشتر آثار هنری نقره یا فلزی رو اگر ما نگاه کنیم از دوره ساسانیان، حتما اگر مربوط به باورشناسی باشه میبینیم که یک ستاره هست به اضافه یک هلال ماه، و در نتیجه اون هلال و ستاره رو که بعداً به اسلام چسبوندن، این هم یک چیزیست که از ایرانی‌ها قرض گرفتن و ما امیدواریم که هر چیزی رو در آینده به جای خودش استفاده کنیم، هم شیر رو، هم خورشید رو، هم هلال رو، هم ستاره رو. در نتیجه اینها جزو تمامیت ملی و ارث ملی ایرانی ها هستن که ما شدیداً به اینا وابسته و هستیم و بالاخره این هست که باید در باورشناسی ایران، چون مال ایران هست، جزو شناسنامه ایرانی هست، دوباره در ایران برگرده و جای هلال احمر و اون نشانه سیکی که در جمهوری اسلامی گذاشتن قرار بگیره. و متاسفانه نوشته های آقای مینوی سبب شد که دستاویزی قرار بگیره برای به اصطلاح روشن فکرای دوره انقلاب که بتونن شیر خورشید رو بردارن، چون اونا به همین حرف آقای مجتبی مینوی استناد کردن و به همون داستان کیخسرو سلجوقی که اون قرار بود شکل تمثال یا نماد همسرش رو بگذاره، ولی در اثر همین دشواری‌های باوری و دشواری‌های فکری و اینکه چهره زن نباید ما بشه، خورشید گذاشتن و همه اینا سبب شد که این مسئله به طور جدی مطرح نشه. یعنی کسانی هم که فکر کردن بهانه قرار دادن روی حرفای جناب مینوی و سبب شد که شیر خورشید رو از پرچم ایران حذف کردن، که امیدواریم به زودی برگرد.
خیلی ممنون، مرسی. من یه زمانی توی خود ایران یه موزه گذاشتن توی ایران باستان، مثل نمایشگاه گذاشتن که توی اون یه مقبره‌ای از دوره پادشاهان ایلام پیدا کرده بودن و اونجا هم خیلی نقش شیر برجسته بود، مثلا یه چیزی بود که شیرهای نشسته بود، بعد روش گاو بود یا گاوهای نشسته بود روش شیرها وایساده بودن، و یه نقش دیگه بود مثل یه حلقه شاهی، یه حلقه جالب بود که روی اون دایره اون حلقه باز نقش شیر بود. میخوام ببینم شیر اصلا نماد چی بوده در ایران باستان؟
خب شیر ما هنوز هم همینطوره، شیر نماد قدرته. وقتی میگن علی شیر خدا، یعنی علی قدرت خدایه، یعنی در که هم به همین جهت هم از آخر اون شمشیر دو سر و ذوالفقار علی رو به دست شیر میدن. شیر در نهایت قدرته. در زمان قدیم در همین منطقه‌ای که اشاره کردید، ایلام، شوش، اینا، خب شیر وجود داشته و برای همینم هم شما مثلا میبینید که خشاشای دوم جلوی یک شیر ایستاده که خورشید روشه و اون الهه آناهیتا هم توشه. در نتیجه یک چیز خیلی رایج و عمومی بوده که هم شیر باشه هم خورشید باشه و هم وابستگی های باوری مثلا آناهیتا در داخل اون زیر شعله ها وجود داره، ولی شیر هست، خورشید هست، آناهیتا هست. نشون میده که این یک چیز قدیمی است در باورشناسی ایرانی. و خب و مخصوصا من نمیدونم، یک چیزی که جدیدن در فرانسه دو سال پیش که تونستن خطای ایلامی رو، خطای پیش ایلامی رو بخونن و این با مقایسه با خطای میخی، بالاخره دیدن که همه اون نوشته هایی که توی چیز هست، توی این ظرف ها و کازیکوز های شکسته نقش هست، اینا نوشت، اینا الف، یعنی میشه خوند اونا رو. در نتیجه یک متنی رو پیدا کردن، در اون متن از یک درفش صحبت میکنه، ولی متاسفانه تو اون متن نوشته نشده که روی اون درفش چی بوده. ولی با همه اینا، همونطور که اشاره کردید، در سرزمین ایلام و در سرزمین همین منطقه‌ای که اکنون خوزستان هست وجود داشته شیر، و حتی در نمونه شیر، خب در شوش، خب بالاخره شوش همون جایی است که پایتخت ایلام بوده، شیر به عنوان مظهر قدرت رو دیوارهای کاخ داریوش است. و از یک طرف دیگه هم آثارهایی که باستانشناسی پیدا کردن، شیر به عنوان یک چیزی که تبرک داره، یک نمادی که خوشبختی میاره، در همون جایی که کانال سوئز رو درست کردن از ایرانی ها مونده. و وقتی که همین اکنون باستانشناسا اونجا کار میکنن، میبینن که شیرهای ایرانی در اونجا پیدا میشه و از این گونه شیرهای ایرانی در موزه ها هستش و باید یک گونه همه اینا جمع بشه به صورت یک کتالوگ که بازم بیش از پیش نقش شیر و خورشید در فرهنگ ایران بیشتر مشخص بشه.
خیلی ممنونم جناب دکتر، اگر توضیحات تکمیلی یا سخن دیگه ای دارین در خدمتتون هستم.
البته داستان شیر و خورشید داستان طولانی است، به خاطری که یک پدیده است که تقریبا ما ایرانی ها رو بعد از این آمدن جمهوری اسلامی داغدار کرده. یعنی این بازم همونطور که قبلا گفته بودم، این حرکت های قادسیه‌ای هر بار که میشه ما خیلی از نمادهای ایرانی رو گم میکنیم. ما همونطور قبلا هم گفتیم خرد که نماد ایرانی بود گم شد، دروغ جاش گرفت، الان شیر و خورشید داره گم میشه. البته گم نمیشه، ولی خب این گروهی که آمدن کوشش میکنن که اینا رو از ذهن مردم بپرونن و ناپدید کنن، ولی خب طبیعتا هستن فریختگان ایرانی که بیش از پیش دنبال این پدیده ها هستن و کار میکنن و سنت های خیلی جدی رو برو میارن. البته وارد شدن به بس شیر خورشید در بخش باستان شناسی خارج از گفته های ما هست، ولی ما این خودش جداگانه در کتاب ها زیاد نوشته شده دربارش. همین ایرانیان فریخته درباره شیر و خورشید زیاد کار کردن و یا صحبت های زیادی هم کردن، شاید و ما نمیتونیم اینجا وارد همین ریز کار باستان شناسی بشیم. مثلا اگر شما خرگاه میدونید که خرگاه یا خرگاه یک واژه ایرانی برای اردو ارتش هست، درسته؟ پادگان هست، یک نام دیگر از پادگانه. اگر ما همینو در مصر نگاه کنیم میبینیم که هم مانند تخت جمشید آثاری مونده که همه جا این مهر داریوش هست، یعنی یک چیزی که مستنده. ولی متاسفانه هیچ ایرانی از ما، کسانی که ادعاش هم داشتن، نرفتن یک بار از اینجا فیلم مستند تهیه کنن، یا از دره عممت هیچ کس نرفته فیلم مستند پیدا کنه. من برای شما یک تصویر از دره عممت فرستادم، خب شما بعدا میتونید نشون بدید که کجا. این خوشبختانه مردم چون متوجه نبودن و در دسترس ما ایرانیان نبوده، این آثار همونطور مونده مانند 2600 سال پیش. اینه که ما باید ببینیم که چگونه فریختگان ایرانی، اقلا هیچی نه، رادیو تلویزیون ها، تلویزیون های که امکاناتشون رو دارن، بتونن برن از دو منطقه، از سه منطقه فیلم های مستند درست کنن در مصر، که در همه جای اینا هم شیر و خورشید داره. یکی در خرگه هست که در همون جایی که داریوش بوده و یک ساختمان عظیم هست، از زیر خاک آمده بیرون، بسیار زیبا هست و حتی دیوارهای رنگی همونطوری وجود داره از 2600 سال. یکی دیگه در همون وسط رودخانه نیل در پایین منطقه اسوان هست که اون اردوگاه خشایارشا بوده، یک جزیره هست، اونجا هم هنوز وجود داره. یکی دیگه هم دره عممت هست، یعنی در همون دره ای که هنوز هم آثار همون نوشته هایی که از داریوش و از خشایارشا اقلا بیادگار مونده. دیگه من اگر بیشتر توجه بشه به این، خیلی چیزهای دیگه پیدا میشه در میان این بازیافتا. ولی باید دید چگونه در آینده، هنوز که ناپدید نشده، چگونه بشه اینا رو به گونه سنت‌های زنده، چون وجود داره، دیده میشه، رو کرد و بدین گونه داستان شیر و خورشید در این سه منطقه باز میتونه جایگاه خودش رو داشته باشه، چون ناچارن جزء حروف الفبای هیروگلیف برای نشان دادن شاهان یا حکمرانانی که از فارس آمدن، از ایران آمدن، استفاده شد.
شما فکر کنم یه کتابی هم در این زمینه نوشتین یا یه مقاله چاپ کردین، اونم اگه ممکنه معرفی کنیم.
بله، البته همین چیزایی که گفتم خیلی دقیقش، یه کتابی هست، چون همین اکنون در دفتر من بود، گشتم همینطور نو مونده. این کتاب هست به نام جستارها در زبان، ادب و تاریخ فرهنگ فارسی. این کتاب یک فصلیش چیز درباره شیر و خورشید نماد ایرانیان هست و در اون خیلی به دقت تمام اون چیزهایی که در مصر وجود داره، نه بخش ایرانی ها در مصر، اون یادگارهایی در مورد شیر و خورشید در مصر در همین کتاب به صورت یکی از فصلهای این بخش آمده است. چون ما باید بدونیم که متاسفانه شما اگر بخش مصر شناسی رو در اروپا نگاه کنید، اگر هزار تا کتاب چاپ بشه، در یک یا دو تا بیشترش به 120 سال حکومت ایرانی ها در اونجا اشاره نمی کنه. یعنی اصلا سلسله 27 که مال ایرانی ها هست اصلا گفته نمیشه. اینه که ادیبا، فریخته های ما باید بیشتر حرکت کنن، مخصوصا اونایی که در چه رساله های گروهی هستن، چه ادیبای تاریخ شناس هستن، چه باستان شناس هستن، و این حتی باید یک واحد درسی رشته تاریخ در ایران می بود که این اندازه گم نمی بود این گونه شاهد هایی که وجود داره. البته من دیدم در دوره جمهوری اسلامی یک دو گروه رفته بودن به عممت، نه ولی به همون خرگه رفته بودن، ولی در تز و در همون رساله‌ای که چاپ کردن حتی یک دانه عکس هم نگذاشتن. یعنی اگر میخواستن بگذرن تاثیر خودشو نبوده، یا اینا اصلا نرفتن داستان از یک جای دیگه نوشتن، یا مثل مارکوپولو که هیچ به هیچ جا نرفته بود همش داستان گفت، همه فکر کردیم که رفته، یا این دو نفری که دانشجو بودن از ایران یک مقاله رو برداشتن چاپ کردن و خودشون به چشمشون ندیدن اون منطقه رو، و اگرم دیدن حتی یک دانه عکس هم نگذاشتن. در صورت که این چیزایی که من دارم میگم برای یک آدمی که متخصص این فنم نیست مثل من خیلی خیلی آشکاره. برای کسی که قراره که یک رساله بنویسه در موردش، که البته باید خیلی خیلی جدیتر به مسئله توجه میشد که متاسفانه وجود نداشته. درنچه اون چیزی که ما کم داریم تو این قسمت خارج از مسئله شیر خوشید که خود به خود به میان خواهد آمد، وجود این یادگاری ها که اقلا 120 سال بوده و آثار خیلی زیبایی هم هست، باید ما ایرانی ها آشنا باشیم. اقلا اکنون که ما افسارمون به دست حکومت داخلی نیست، اقلا در خارج خودمون میتونیم بریم از اینا سند تهیه کنیم و مردم رو آگاه کنیم، ولی باید درباره اون کتاب نوشت، فیلم تهیه کرد، گزارش های مختلف رو فراهم کرد تا در آینده این به عنوان یک مسئله خیلی جدی مطرح بشه. چون چشم به دست این اروپایی ها و شهرشناس ها نداشته باشیم که اونا اصلا یک کمی رشک کرده از این تاریخ ما در اونجا صحبتی به میان نمیارن. بعد
دقیقا همینو میخواستم ازتون بپرسم، مثلا 120 سال از تاریخ مصر رو نادیده گرفتن و راجبش صحبتی نکردن. ما توی مصر هم، من توی موزه به اصطلاح معروف شهر قاهره رفتیم، اونجا هم اون کسی که توضیح میداد هیچ اشاره، یعنی راجب تاریخ مصر که صحبت میکرد هیچ اشاره‌ای به این قسمت نکرد که اصلا، یعنی مثلا راجب رومی ها، حتی راجب ترک ها که بعدن اومدن اونجا صحبت میشد، ولی هیچ صحبتی راجع به اینکه ایرانی ها اونجا بودن صحبت نشد. به نظر
چون قرار نیست صحبت بشه،
یعنی سیستماتیک فکر کنید.
من رفته بودم به این موزه استانبول با یک گروه از همین کنفرانس از همکارامون داشتیم میگشتیم در داخل همین موزه، اون آدمای همراه من بودن میپرسیدن که این نوشته های رو مرمر کنده شده چیه. هر بار که میپرسیدن اون راهنما پاسخ نمیداد. دو سه بار که از اتاقای قشنگ گذاشتیم اون شعرهای که خیلی قشنگ روی سنگا نوشته شده بود، شعرهای فارسی، من به راهنما گفتم واقعا شما نمیدونید اینا چیه؟ گفتم من نمیتونم بخونم. گفتم خب شما باید بهتون یاد میدادن که این پادشاهان شما زبان رسمیشون فارسی بود و شعر فارسی میگفتن، این همون شعرهای فارسی همون عثمانی هست که اینجا حک شده. اون گفت من برای نخستین بار اینو میشنوم. حالا ببینید یک کسی که داره آثار دوره عثمانی رو به چیزا یاد میده، به گردشگران نشون میده، برای نخستین بار از من که خودم یک توریستم، یک گردشگرم، به اون دارم یاد مثلا یاد میدم که اینا چیه. اون با کمال تعجب گفت هیچ وقت در این 4 سالی که ما درس خوندیم کسی همین حرفا رو به ما نزد. این داستان چیز ایرانی هم همینه، در مثل هم همینه. همیشه این از ماها هست که در این باره تحقیق کنیم، کار کنیم، کتاب منتشر کنیم، مثلا بیایم ببینیم که اصلا کتاب شعر شعرهای فارسی پادشاهان عثمانی رو. شما میدونید که وقتی که نادرشاه برای پادشاه عثمانی پیام میفرسته، پادشاه عثمانی به شعر پیام نادرشاه رو میده، شعر فارسی. ببینید چقدر اهمیت داشته. ولی اکنون یه برنامه هست که تقصیر خود ما هست البته، که هرچی ایرانیگری هست در هر جای دنیا تقریبا سرپوش بگذاریم و این تقصیر خود ماست و نباید کسای دیگه گله کنیم.
به هر حال خب این باستانشناسان یا تاریخ نگاران اروپایی وقتی که میخوان کلن راجع به اون دوره صحبت بکنن، تا اونجا که میتونن به نظر من سعی میکنن که نقش ایران در نظر نگیرن. چرا دلیلش چیه واقعا؟ یعنی همون رشک بردن یا دلیل دیگه ای داره؟
نه البته خب ما مجبور این باستانشناسه هستیم، به خاطری که شما ببینید هر چیزی که به نام کوروش ما میشناسیم حضرت سلیمان بوده، ما الان کوههای حضرت سلیمان رو توی شمال پاکستان داریم که در نهایت به نام کوروش بوده. ما همین مادر سلیمان رو داشتیم، مادر حضرت سلیمان رو داشتیم که همین پاسارگاد بوده. یعنی ما سلیمانیه و همه اینا اصلا به نام کوروشه، ولی ما در همون نگاهامون و در همین باورهامون بین سلیمان و کوروش چیز میگذاریم. یعنی بالاخره سلیمان و شاعرها و ادیبامون آوردن تو ذهنمون گنجاندن، ولی کسی از کوروش و داریوش اینا حرفی نزده. در نتیجه همینه، این ما مدیون اون باستانشناسا هستیم که اینا خودشون اومدن. ولی خب متاسفانه مخصوصا همین وقتا در این باره کاهلی و کمکاری میشه، به خاطر اینکه اون امپکت و اون تأثیر ایرانی رو در منطقه تا بتونن کم کنن. و برای همین این بلا، چون شما اگر برید موزه لوور، وقتی که خلیج فارس و عرب نوشته، به خاطری که من از اون آدم میپرسم که خب شما چرا اینا رو این گونه نوشتین، میگه به خاطر خب خودش یه ایران دوست هست، همون مسئول موزه لوور فرانسیس دیشارج، یک کسی که خیلی خوب فارسی صحبت میکنه، ایران رو خیلی دوست داره، ادبیات ایرانی دوست داره، ولی میگه که چون بودجه‌ای که برای بازسازی موزه آمده از طرف قطر یا عربستان سعودی آمده، ناچارن تو پروژه فرانسه در و پروژه ارشیتکتور و آدمایی که روی این کارا تصمیم گیری میکنن، در نهایت خیلی راحت این گونه نام‌ها فروخته میشه، میدونید. و برای همین اینم تقصیر از ما هست که خب البته خیلی چیزا رو ما میتونیم به سر جاش بیاریم در خارج چون دستمون بازه، ولی حکومت ایرانه که باید خیلی دقت کنه که وقتی که میره به عراق و اون همه خرج میکنه و اونا همیشه خلیج فارس و خلیج عربی میگن، اونا هستن که باید دقت کنن. ماها در هر صورت بیداریم و خیلی هم دقت میکنیم. ولی خب در بخشای ایران شناسی هم وقتی که احتیاج به بودجه داشته باشن، اگر بودجهشون تکمیل نشه، همین واژه فروشی و باور فروشی و اینا وجود داره که میفروشن به خاطری که مثلا خلیج فارس رو میفروشن خلیج فارس عرب یا عربی. این گونه چیزایی هم وجود داره در بین این شهر شناسا که هست.
خیلی ممنون، مرسی از وقتی که گذاشتین برای برنامه، و اگر صحبت دیگه ای نیست بدرود میگم بهتون
دوستم. تا درود دیگر.
تا درود دیگر. بدرود.
باشه.